4 بعد از ظهر در ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در این 12 خرداد 1402 من بنیامین صدر به شما وقت بخیر میگم. در دقایق پیش رو، در نیم ساعت پیش رو، به همراه همکارانم گزارش ها و خبرهای تازه‌ای رو آماده کردیم که با هم اونها رو مرور میکنیم و شما در جریان آخرین خبرها قرار میگیرید. اما بیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در سومین روز نامنویسی داوطلبان نامزدی برای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، تا کنون 5 نفر در وزارت کشور ثبت نام کردند. صبح شنبه احمد رسولی نژاد، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، و پس از او وحید حقانیان از اعضای دفتر آیت الله خامنه ای و مسعود پزشکیان، وزیر پیشین بهداشت، علیرضا زاکانی شهردار تهران و حبیب الله دهمردی از نمایندگان ادوار مجلس در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. محمد تقی شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، با اشاره به مهلت 5 روزه نامنویسی گفت که این مهلت تمدید نمی شود. به گفته آقای شاهچراغی، در 2 روز گذشته 37 نفر مراجعه کردند که از این تعداد 7 نفر واجد شرایط بودند. علیرضا لاریجانی، سعید جلیلی، عبدالناصر همتی، محمود احمدی، محمد خوشچهره، مصطفی کواکبیان، محمد رضا سباقیان بافقی، عباس مقتدایی و قدرت علی حشمتیان در 2 روز ابتدایی ثبت نام کردند. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه در جریان یک نشست امنیتی در شانگریلا در سنگاپور گفت ایالات متحده تنها زمانی امن خواهد بود که امنیت در آسیا برقرار باشد. وزیر دفاع ایالات متحده در ادامه تاکید کرد منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان برای واشنگتن یک اولویت محسوب می‌شود. این صحبت‌ها یک روز پس از معدود ملاقات‌های لوید آستین با همتای چینی خود دنگ جون ایراد شد که پس از 18 ماه برای نخستین بار در سنگاپور شکل گرفته بود. نشست وزیران دفاع ایالات متحده و چین که پکن با وجود برخی اختلاف‌ها آن را سازنده خوانده، حول محور تایوان، درگیری‌های اوکراین و جنگ در غزه متمرکز بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نشست امنیتی شانگریلا یک همایش دفاعی سالانه است که به معیاری برای سنجش روابط چین و آمریکا تبدیل شده. عباس زارع، مدیر کل نوسازی مدارس استان تهران، میگوید بیش از 1/3 مدارس در این استان یا باید تخریب شوند و یا به یک تعمیر جدی و مقاوم سازی نیاز دارند. آقای زارع روز شنبه به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفت شهریار، شهرری، دماوند و پاکدشت اکثریت مدارسی که باید تخریب شوند را متحمل شدند. مدیر کل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به اوضاع حاد کمبود مدرسه در 4 منطقه تهران اعلام کرده است در مجموع 50,000 میلیارد تومان نیاز است تا مشکل مدارس در استان تهران حل شود. 2 مقام ارشد آمریکایی روز جمعه اعلام کردند ایالات متحده در حال هماهنگی با متحدان خود برای اعمال تحریم علیه شرکت‌های چینی است که به تقویت پایگاه نظامی صنعتی روسیه و همچنین به مؤسسات مالی این کشور در دور زدن احتمالی تحریم‌ها کمک می‌کنند. کرت کمپلر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، گفته است ایالات متحده شرکت‌های چینی که به شیوه هدفمند در حمایت از روسیه مشارکت داشتند در کانون توجه قرار داده و همچنین مؤسسات مالی را از نزدیک بررسی کرده است.
سپاسگزارم از نسرین افشار که آخرین خبرها رو به اطلاع شما رسوند. اما در ادامه این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا، آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری و نامزدهای اون وکیل یک زندانی سیاسی سابق میگوید موکلش پس از آزادی از زندان به نوعی بیماری خود ایمنی مبتلا شده. و اینکه امروز صدومین سال گشایش نیروی هوایی ارتش ایران بود. همه اینها در ادامه این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز شنبه 12 خرداد 1403 سومین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود و برخی چهره های سیاسی از جمله وحید حقانیان از دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان نماینده مجلس در ایران و همچنین علیرضا زاکانی شهردار تهران برای نامزدی در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. همزمان هم در شبکه‌های اجتماعی مجادله میان هواداران علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس و سعید جلیلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داره و همچنین کسانی که مخالف شرکت در انتخابات پیش رو هستند هم به بیان دیدگاه‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازند. اما مهدی بیگی از رادیو فردا گزارشی درباره این انتخابات و نامزدها تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
احمد رسولی نژاد نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اولین نفری بود که روز شنبه 12 خرداد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شد. آقای رسولی نژاد در دوره‌های 4، 5، 7 و 11 نماینده مجلس بوده است. این گوشه‌ای از برنامه‌های او در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس دولت 14.
در دولت این جانب با بکارگیری افراد نخبه، توانمند، کاردان، متخصص، متعهد، مجرب، ساده زیست و پاک دست به معنای واقعی کلمه خارج از جریان‌ها و جناح‌های سیاسی، اولویت اول در برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، اقتصاد، اشتغال، مسکن و رفع مشکلات معیشتی خواهد بود.
پس از آقای رسولی نژاد، وحید حقانیان از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی به وزارت کشور رفت. وحید حقانیان که با عنوان سردار وحید هم شناخته می شود، از فرماندهان سابق نظامی است که سالها از او به عنوان معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی نام برده می شد. او در بسیاری از مراسم رسمی در کنار رهبر جمهوری اسلامی دیده می شد و در این سالها شایعات زیادی هم درباره نقش و نفوذ او در دفتر علی خامنه‌ای مطرح شده است. این هدف او از ثبت نام در این دوره انتخابات ریاست جمهوری.
مردم شریف و عزیز ایران، سلام. امروز بنا دارم در معرض و منظر شما ملت فهیم و صبور قرار بگیرم و از بطن هفتم و آخرین لایه مغز نظام به پوسته مهم اول و ظاهری گذر کنم.
پس از وحید حقانیان، مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی برای نامزدی در انتخابات 8 تیر ثبت نام کرد. این گوشه ای از برنامه های او برای به گفته خودش درست کردن کشور.
ما میخواییم مملکت درست بشه، باید با هم وحدت کنیم، انسجام داشته باشیم و با هم در جهت اهداف و سیاست های کلی قدم برداریم.
در ادامه روز شنبه 12 خرداد، علیرضا زاکانی شهردار تهران و حبیب الله دهمرده نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس 11 هم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 14 ثبت نام کردند. همزمان مجادله توییتری میان طرفداران علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و سعید جلیلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان ادامه دارد. علی لاریجانی پس از ثبت نام در حضور رسانه ها جملاتی را گفته بود که واکنش برانگیز شد.
زمانی برای از دست دادن نداریم. برای عبور از ممانع باید از روش های منسوخ ارتفاع بگیریم.
جمله آقای لاریجانی مبنی بر ارتفاع گرفتن از روش‌های منسوخ به عنوان طعنه به ماجرای سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش تعبیر شد. جمله‌ای که برخی طرفداران سعید جلیلی آن را دستمایه انتقاد از رئیس پیشین مجلس قرار دادند، تا جایی که لاریجانی در شبکه ایکس در مورد گفته‌هایش توضیح داد. آقای لاریجانی نوشت: برای رشد و توسعه کشور باید از مباحث تخریبی و سلبی ارتفاع بگیریم و برای یک بار هم که شده فضای انتخاباتی را معطوف به ترسیم مشکلات مردم و ارائه راه حل‌های واقعی آنان کنیم. سعید جلیلی هم به طعنه خطاب به لاریجانی نوشت: کسی نمیتواند بگوید من به دنبال منافع مردم هستم، اما اگر چندین سال در مجلس مسئولیت داشت کارنامه‌ای در حوزه مبارزه با فساد ارائه نکند. رد صلاحیت‌های گسترده توسط شورای نگهبان در دوره‌های پیشین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از جمله دلایلی است که مشارکت مردم در انتخابات را با کاهشی تاریخی مواجه کرده. پس از اتمام فرصت 5 روزه ثبت نام، شورای نگهبان از 15 خرداد به مدت 7 روز صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند تا در نهایت اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده در 22 خرداد اعلام شود.
گزارشی بود درباره نامزدهای انتخابات در ریاست جمهوری، انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در ایران.
این وضعیت مجلس، یعنی جایی که قانون‌گذاری ایرانو دیدید شما دیگه، دعوا و عربده‌کشی و کتک‌کاری و فوش و تهدید و اینا تحصیل کرده هاشونن، الان چاقوکشی و سنگ پراکنی و اینا توش نیست که، اونم نه حتما همراهشو نیوردن، بلا همین هم دیگه، فوشای آبدار. البته قبلا توسط مطهری بی‌تربیت یا کفگرگی و فوشای چاله بیدونی هم داشت دیگه. نظامی که اژه‌ای به قول خودش عدلیه، رئیس عدلیه گفته به من بگین، کلمات واژه قاجاری، چیزای فارسی، متنفر ایشون از واژهای فارسی، دیدین که چجوری سوت میزنه و عربده میکشه و حساب کنید، اونم نمایندهاش. این واقعیت ملت بدبخت تحت سلطه ایرانه.
موقعی که آقای رئیسی زنده بودن و اومدن عربده کشی کردن و تو بوه کرنا کردن که میخواییم ورزشگاه 125,000 نفره 130,000 نفره بسازیم تو تهران، اونم زمینش هم انتخاب کردن و اینا، چینی ها باید بیان بسازن، اونم الان با مردن این بابا منتفی شد رفت خلاص. 45-46 سال وضعیت ما همینه تو این کشور. اون استادیومی که اون خدا بیامرز شاه ساخت، اینا توالتش هم نمیتونن تعمیر کنن، الان استادیوم بسازن اینا تو ایران؟ 2-3 تا اینا هم که ساختن بخش خصوصی، اونام نیمه تموم مونده، مال شیراز همینجور مونده، اصلا معلوم نیست چی به چیه، مال اصفهان همینجور تکمیلش تراش. اینا هیچی توی مملکت نمیسازن جز نابودی و کشتار مردم. مملکت رها کنید 45-46 ساله بس دیگه، کاخاتونو که خریدید تو خارج و جیباتون که پره، به حسابا بانکیتون تو خارج که پره، ورید دیگه. بابا یارو 100 سالش جنتی، دست از قدرت نمیکشه، بازنشستگی ندارین شما، آخه تو چی 100 سالت تو مملکت مردم راحت بذارین؟
جمهوری اسلامی با نقشه حزب رئیسی فکر کرد از ننگ اعدام‌های دهه 60 که در همه دنیا فریاد اون زده میشه خلاص میشه. باز هم یک محاسبه اشتباه دیگه. ما هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد.
دیدگاه برخی از مخاطبان رادیو فردا رو شنیدید درباره وضعیت جاری ایران، همینطور جمهوری اسلامی پس از ابراهیم رئیسی. اما وکیل ساسان چمنارا، هنرمند و زندانی پیشین سیاسی، اعلام کرده که موکلش پس از آزادی از زندان مدت هاست که مبتلا به نوعی بیماری خود ایمنی شده. خود ایمنی یک بیماری مزمنه که در اون سیستم ایمنی بدن بیش فعال میشه و سلول های پوستی با سرعتی غیر معمول تکثیر میشن. همکارم کیان معنوی گزارشی تهیه کرده در این باره که میشنویم.
مریم کیانرسی، وکیل ساسان چمنارا، مدرس موسیقی و خواننده کرد، به تازگی از ابتلای این زندانی سیاسی پیشین به بیماری پوستی سوریازیس یا خود ایمنی خبر داد. ساسان چمنارا اهل ایلام که پیش از این نیز در چند مورد دیگر بازداشت شده، در آخرین مورد دی ماه سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌هایی که از آنها به عنوان معاند یاد شد بازداشت و مدتی بعد آزاد شد. خانم کیان ارسی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت تکرار این دست بیماری‌های زندانیان سیاسی سوال برانگیز بوده و موجب نگرانی جامعه مدنی شده است. این وکیل دادگستری ماه گذشته نیز نوشته بود که دیگر موکلش مصطفی آل احمد، کارگردان سینما، مانند برخی کنشگران دیگر پس از آزادی از زندان مدت هاست مبتلا به نوعی بیماری خود ایمنی شدند. به گفته یه دکتر شهاب استقی، در فرانسه درمان بیماری سوریازیس یا آنطور که در ایران از آن یاد می شود بیماری خود ایمنی مدت زیادی به طول می انجامد.
که سوریازیس یک بیماری پوستی نسبتاً شایع است که حدود 1-2% مردم رو مبتلا میکنه. علائمش پلاک‌های زخیم شدن پوست که با سفید شدن سطح اون مشخص میشه. این بیماری معمولاً بدون خارش و درد و معمولاً زانوها، آرنج و موی سر رو مبتلا میکنه. درمانش از قدیمی ترین درمان هاست، یکی آفتابه که اثر بسیار موثری در بهبودی این بیماری داره و بعد کرم های کورتیزون هستند، ولی درمان های جدیدی هست که برای فرم های خیلی شدید که با دردهای مفصلی بعضی ما همراه هستن استفاده میشه که این درمان ها درمان هایی هستن که باید مراقبت های خونی بشه و به صورت بیشتر تزریقی هستش و اثرات بسیار خوبی داره ولی در فرم های شدید.
در همین زمینه سینا یوسفی، وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر نیز که به مرگ مریم آروین، وکیل دادگستری اشاره میکرد، یک ماه پس از آزادی خود از زندان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مادر مریم آروین اعلام کرده بود که در زندان به بهانه آرامبخش و مسکن به او سرم وصل کردند و دلیل مرگ نیز مسمومیت دارویی بوده است. مریم آروین، وکیل دادگستری، آذر ماه 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شد و دو ماه پس از آزادی از زندان درگذشت. از دکتر شهاب استقی در مورد علل رایج ابتلا به این نوع بیماری پرسیدم.
علت این بیماری مشخص نیست ولی شامل چندین علت هست. یکی از اونها عوامل ارثیه. در فامیل یک نفری که سوریازیس داره معمولا جستجو میکنیم. سال سوم شوک‌های روانیه که در جاد این دخالت مستقیم داره. بعضی موقع ها کسانی هستن که فرم‌های خیلی خفیف دارن که دیده نمیشه، بعد از یک شوک روانی ممکنه یک دفعه این علائم پوستی ظاهر بشه. تا حالا داروهایی که ایجاد سوریازیس بکنه نه، ولی بعضی موقع مثلا زانوها یا آرنجها کشش داره روی این قسمت ها ممکنه این بیماری رو ایجاد کنه، وگرنه داروهایی که باعث سوریازیس بشه نه، به اون صورت مشخص نیستش.
در این مورد زهرا مینویی، وکیل ترانه علی دوستی، بازیگر سینما و تلویزیون نیز ماه گذشته پس از انتشار اخباری مبنی بر ابتلای این بازیگر سرشناس به یک بیماری که از آن به عنوان ناشناخته یاد کرد، گفت که پزشکان علت بیماری او را یک تداخل دارویی دانستند. خانم مینویی 5 اردیبهشت ماه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که خانم علی دوستی از مرداد 1402 به سندروم درس مبتلا شده و پزشکان علت آن را یک تداخل دارویی تشخیص دادند. سندروم درس یا سندروم حساسیت دارویی با دوره نهفتگی طولانی مشخص می شود و شامل علائم متنوعی مانند تب، تغییرات در بافت و رنگ پوست و التهاب اعضای داخلی نظیر کبد، کلیه و قلب همراه است. ترانه علی دوستی به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری در سال 1401 مدتی بازداشت بود و به دلیل سرباز زدن از رعایت حجاب اجباری توسط وزارت ارشاد ممنوع کار است.
گزارشی بود درباره ابتلاء برخی زندانیان سیاسی پیشین به نوعی بیماری خود ایمنی که بر اساس گفته وکلا و خانواده هاشون پس از آزادی از زندان به این بیماری مبتلا شدن.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما 11 خرداد عذرخواهی میکنم، صدومین سال روز تأسیس نیروی هوایی ارتش ایران بود. نیروی هوایی که در یک قرن گذشته فراز و فرودهای بسیاری رو از سر گذروند و از قدرتمندترین نیروهای هوایی خاورمیانه و شاید بشه گفت قدرتمندترین نیروی هوایی خاورمیانه در سالهای پایانی نظام پیشین نظام پهلوی بود و امروز با ناوگانی قدیمی و فرسوده راه خودش رو ادامه میده. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، و از او پرسیدم که تأسیس نیروی هوایی ارتش چگونه بوده در 100 سال پیش و امروز به کجا رسیده. آقای آریان معتقده که با توجه به ضعف ناوگان هوایی ایران، جمهوری اسلامی گریزی از توسعه برنامه موشکی و پهپادی خودش نداشته و در این سالها هم اون رو دنبال کرده.
میدونیم که 11 خرداد 1303 نیروی هوایی رسما تأسیس شد. اون موقع کماکان احمد شاه قاجار شاه ایران بود، ولی قدرت اصلی دست رضاخانش بود که بعدا شاه ایران شد. هواپیمایی که از کشورهای مختلف اون موقع گرفته بودن یه هسته کوچکی رو تشکیل دادن، ولی اون توان نیروی هوایی ایران در زمان محمد رضا شاه بود. از جهت مقایسه من رجوع میکنم به یک بررسی تطبیقی که مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن موسوم به IISS انجام داد. بر این پایه این مؤسسه 8 سال قبل از انقلاب 1357 مقایسه داشت بین توان نظامی ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس. در مورد نیروی هوایی گفته بود که توان ایران برتر از توان همه کشورهای جنوب خلیج فارسه. از نظر هوایی یه قدرت واقعا قابل توجهی بوده به طور کلی در منطقه.
به انقلاب اسلامی در سال 57 میرسیم. پس از استقرار جمهوری اسلامی وضعیت نیروی هوایی چگونه بود و چه بر سر اون اومد؟
نیروی هوایی زمان انقلاب میدونیم که چه اتفاقاتی افتاد. هسته اول نافرمانی در خود همون نیروی هوایی شروع شد و به هر حال نیروی هوایی تضعیف شد. در زمان جنگ نیروی هوایی تلاش فوق‌العاده‌ای رو به عمل آورد، از نظر کمک حتی به نیروی دریایی و عملیات نیروی زمینی، با توجه به همه مسائلی که با اون روبرو بود، نداشتن قطعات، پاکسازی، برکناری پرسنل نیروی هوایی، خلبانها، اعدامها، و نیروی هوایی با دستای بسته وارد میدان شد. زمان جنگ خصم خارجی جلوش عراق و دشمن داخلی که همین آخونده باشن پشت سرش به این نحو عمل کرد. عملیات های فوق‌العاده‌ای را هم انجام داد، از جمله کمان 99 در اول مهر 59 بود و عملیات H3 که در 15 فروردین 60 صورت گرفت. این تقریبا نیروی هوایی و باقی مانده اون بود. ولی بعد از اون نیروی هوایی یک سیر بسیار نزولی داشته.
شما به جنگ اشاره کردین و نقش نیروی هوایی، پس از جنگ چه شد تا به امروز؟
الان که ما نگاه میکنیم به نیروی هوایی، یکی از ضعیفترین نیروهای هوایی در منطقه است. حتی قابل مقایسه است با کشورهای اون سوی خلیج فارس. یک ملغمی از هواپیماهای قدیمی F5 و F4 فانتوم و F14 که بیشتر اینا رو میشه در موزه پیدا کرد، تعمیر نگهداریش اصلا امکان پذیر نیست، عمر قانونیش به سر رسیده. و بعد میرسیم به یک سری جنگنده های دیگری مثل MiG-29 و سوخوی 24 و چنگدو، F7، یه تعدادی میراج F1 داره و هواپیماهای آموزشیش که بخشش سوئیسیه، بخشش مال برزیله، هواپیماهای گشتی مثل P3 که بسیار قدیمیه، اونا هم به درد موزه میخوره و سیر کاملا نزولی داشته. یعنی این نیروی هوایی رو که نتیجه کار جمهوری اسلامی بود توانی به اون معنا نداره. تنها کورسویی که ممکن ما ببینیم یک قدمی برداشته شده باشه اخیراً برای بالا بردن توان نیروی هوایی ارتش، همون سوخوهای 35 که قرار از روسیه بگیرن، ولی این سرنوشت نیروی هوایی.
خب با توجه به سیر نزولی نیروی هوایی ارتش ایران، وضعیت نیروی هوایی سپاه چگونه است؟
جمهوری اسلامی اومده نیروی هوایی سپاه پاسداران رو درست کرده با استعداد پرسنلی 15,000 نفر. هواپیمای سوخوی 24 تهاجمی داره، مابقیش مثل آنتونوف و ایلوشن و بای 12 هاربین چینی و چند فروند هلیکوپتر میل روسی. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم به مجموع اونچه که در نیروی هوایی ارتش است و نیروی هوایی همین سپاه پاسداران میبینیم، اصلا یه ملغمه است از انواع و اقسام هواپیماها که اصلا تعمیرشون، نگهداریشون کار رو مشکل میکنه.
دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی، بود به بهانه 100مین سال تأسیس نیروی هوایی ارتش ایران درباره وضعیت فعلی و گذشته ناوگان هوایی ایران که شنیدید. اما برگزار کنندگان نمایش خودروی ژنو گفتند که این نمایشگاه یکی از معتبرترین و محبوبترین نمایشگاه های خودروی جهان، اما دیگه برگزار نمیشه. هیئت مدیره برگزاری نمایشگاه دلیل این تصمیم رو چشمانداز نامشخص برای این رویداد صنعت خودرو اعلام کرده. بیشتر در گزارشی از پویان مکاری.
این صدای اتومبیل‌های حاضر در نمایشگاه خودروی ژنو است. صدایی که برگزار کنندگان آن می‌گویند پس از حدود 120 سال برگزاری این نمایشگاه دیگر در این شهر سوئیس شنیده نخواهد شد. رئیس بنیاد برگزار کننده این رویداد مهم صنعت خودرو این تصمیم را بسیار تأسف‌بار اما اجتناب ناپذیر توصیف کرد. این در حالی است که پس از 5 سال وقفه در برگزاری این نمایشگاه به دلیل همه‌گیری کووید 19 در اروپا، این نمایشگاه در زمستان سال گذشته با عنوان شروعی تازه دوباره برگزار شده بود. اما در آخر نمایشگاه ژنو خبری از خودروسازان بزرگ آلمانی یا ایتالیایی و حضور برندهایی چون بوگاتی نبود. البته کمتر صدای تشویق حاضران برای رونمایی از نسخه جدیدی از تولیدات خودروسازان مهم اروپایی هم شنیده می شد. تنها یک خودروساز اروپایی، یعنی شرکت فرانسوی رنو، در کنار چندین شرکت چینی در آخرین نمایشگاه ژنو شرکت کردند و تعداد بازدید کنندگان نیز تنها حدود 80% از میزانی بود که برگزار کنندگان انتظار داشتند. شرایط سخت اقتصادی و سطح سرمایه گذاری پایین در کنار رقابت با نمایشگاه‌های بزرگی چون پاریس و مونیخ ضربه نهایی را به این رویداد با سابقه صنعت خودروی اروپا زد. به همین دلیل مسئولان نمایشگاه خودروی ژنو اعلام کردند که شرایط بازار در اروپا برای موفقیت دوره‌های بعدی این نمایشگاه مساعد به نظر نمی‌رسد. با این وجود مدیران این نمایشگاه در بیانیه خود در این زمینه اعلام کردند میراث این رویداد تاریخی خودرو را در خاورمیانه و در قطر ادامه خواهند داد. آنها اعلام کردند نسخه جدیدی از این رویداد در نوامبر سال آینده میلادی در دوحه قطر برگزار می شود. تصمیمی که برگزار کنندگان این نمایشگاه گفتند به موفقیت آن اطمینان دارند.
گزارشی بود درباره نمایشگاه خودروی ژنو که قرار هست از سال آینده اینگونه که اعلام شده در قطر برگزار بشه و به نوعی قطر میشه میزبان برندهای لوکس خودرو در جهان و معرفی اونها. اما لیگ برتر فوتبال ایران امروز به پایان میرسه. امروز شنبه 12 خرداد 1403 پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با مس رفسنجان بازی میکنه و اگر پیروز بشه قهرمان خواهد شد، بدون نتیجه‌ای که استقلال در بازی همزمان خواهد گرفت، بدون توجه به اون. اما استقلال در مجموعه دستگردی اکباتان به مساف تیم پیکان میره و برای قهرمانی علاوه بر پیروزی بر پیکان نیازمند تساوی یا شکست پرسپولیس مقابل حریف خودش مثل رفسنجان خواهد بود. اما سازمان لیگ هم 2 جام و 2 جعبه مدال یکسان تدارک دیده، اما اعلام کرده که از آتش بازی و ابراز شادمانی به دلیل نزدیک شدن به مراسم سالگرد سالمرگ در واقع بنیانگذار جمهوری اسلامی روح الله خمینی شادی و شادی گستری ویژه‌ای انجام نخواهد داد. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر در مجله بعد از ظهر امروز همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت با مطالب تازه‌تر.